بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه دیشب عرض شد که عرفا میگن تمام عالم وجود از کوچکترین ذره تا بزرگترین شیء، از ملک تا ملکوت، هر چیزی در عالم وجود که هستش، از ملائکه یا از انسانها، از هر موجودی جاندار بی جان، هر چیزی که در عالم وجود غیر از وجود مقدس خداوند متعال، هر چیزی که چیز میشه بهش گفت، وجود میشه بهش گفت، هست، دو رو داره، مثل یه سکه دو طرف داره. یک روی سکه که اون وجهه ظاهری و ملکی هستش، اون جنبه استقلال موجوداته، اون منم منم گفتن، اون بی‌نیازی از خدا، که شما اگر دور و بر خودمون رو نگاه کنیم این رو میبینیم که علی ظاهر هر موجودی میگه من بی‌نیازم، هیچ نیازی شما بل وجدان، حالا ممکنه با دلیل عقلی آدم بگه خدا هست، ولی اون که میبینیم و میابیم، شما الان کجا میبینید که این فرش میگه من محتاج خدا هستم؟ چجور میابید؟ احتیاجی میبینید؟ این در، این دیوار، خودمون احتیاجی نیست. این منم منم یه وجهه عالمه، اما اون طرف سکه، اون وجهه ملکوتی و وجهه الهی، سر تا سر فقر، نیاز، احتیاج، این که از خودمون هیچی نداریم و مثل سایه و مثل یک تصور ذهنی نسبت به صاحب سایه و صاحب تصور هیچی از خودش نداره عالم، و هر قوه و حول و هر چیزی که هست مال اوه. این اون وجهه غیب عالمه، اون روی سکه همه موجوداته، همه اشیاءه، که متاسفانه برای اغلب این پنهانه. حالا ممکنه کسانی باشن به هر صورت چشمی داشته باشن اون سمتو ببینن، کمان که خدمتون حالا برای مرحوم میرداماد یا بعضی دیگر رو عرض کردیم که یه صحنه، یه لمحه ای از اون ور رو بهشون نشون دادن که عالم چطور میگه ما محتاجیم. اما نوع افراد اون جنبه غیب که جنبه سر تا سر فقر و احتیاجه نمیبینن. پس این منم منم مال این سمته، اونور اوست، اوست هستش. میگه اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، خیلی قشنگ گفته این شاعر، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین رمز و معما نه تو خانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو. این طرف پرده منم و تو هم و او، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، گر پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. اگه پرده بیفته معلومه که همش اوه، منم و تو هم و او و من، هر چی هست اوه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همه چی اوه. شما اول دعای کمیل وقتی میخونید، شما اول دعای کمیل رو ببینید چجوری امیرالمومنین شروع کرده، اللهم اینی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شی، خدای برحمتت که همه جا رو گرفته، که اینم که شروع کرد حضرت دعا رو با رحمت، دعای کمیل رو با رحمت، چون اون اسم به هر صورت غالب الهی که اسم لطف پروردگار هست همین رحمت، به رحمتک التی وسعت کل شی و به قوت کلتی قهرت بها کل شی و خضع لها کل شی و ذل لها کل شی، به قوت تو و قدرت تو که همه چی نسبت بهش ذلیل خاضع و قدرت تو قاهر و غالب بر همه چیزه، و به عظمت کلتی ملعت کل شی، عظمت تو همه جا رو پر کرده، و به سلطان کلذی علا کل شی، سلطنت و حکومت همه رو گرفته، هیچ کسی خارج از فرمان تو نیست، هیچ کسی در نرفته از فرمان تو، حتی شیطان، حتی کفار هم که علی ظاهر معصیت خوب جوری که میکنن این هستش که آدم گمان میکنه خارج شدن از حیطه سلطنت الهی، اینجور نیست، تحت فرمان پروردگارن و یک ذره از خودشون قدرت ندارن، و به اسماء کلتی ملعت کل شی، خدای اسماء و صفات تو همه جا رو پر کرده. یعنی اگر علم این پایین هست، جلوه از علم خداست. اگر قدرتی ما داریم، یه جلوه از قدرت خداست. اگر کمالی داریم، از او. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اسماء و صفات تو همه جا رو پر کرده. تو راز دوست بگویم حکایتی بی پوست، تو راز دوست بگویم حکایتی بی پوست، همه از اوست وگر نیک بنگری همه اوست. همه از اوست اگه خوب دقت بکنی، وگر نیک بنگری همه اوست. هیچ کسی هیچی نیست در مقابل او. البته نتایج این بحث انشاءالله شبای آینده خواهیم گفت. فعلا یکی دو شب، یکی دو سه جلسه میخواییم رو توحید بیستیم. ترجمه فرمایید. حالا نتایج این بحث بمونه. از دیشب شروع کردیم اصل معنای توحید رو از دیدگاه عرفا باز کردن، که همون دیدگاه قرآنه که حالا خواهیم گفت. ما از قرآن و اهل بیت جدا نمیشیم. عرفایی هم که داریم میگیم بارها عرض کردیم این تیپ عرفاست، یعنی عرفای حقه خودمون، که بعضن کسانی بودن که امام زمان علیه السلام ارجاع میدادن بعضی از مردم. اینها یه شخصی بود، فرد مؤمن و شیعی بود، میگفت هفته ها تو مسجد سهله، مثل چیزیست مثل مسجد جمکران خودمون که بعضی ها هفته ها میرن و نتیجه میگیرن، من هفته ها میرفتم مسجد سهله و بالاخره بعد از ظاهرن 40 هفته‌ای بود که رفته بود، تونسته بود به هر صورت خدمت امام زمان علیه السلام برسه، درخواستی داشت. وقتی رسیده بود خدمت آقا، میخواد که آقا شما یک کسی رو به من معرفی کنید که هم مرجع تقلید من باشه، هم بتونم تو مسائل معنوی ازش استفاده کنم. حضرت آقای قاضی رو معرفی میکنه، تو اون زمان که آقای قاضی زنده بود، آقای قاضی رو معرفی میکنم، برو پیش استادی آقای قاضی. این شخص بسی که نشدید مطلب رو نگرم، آقا کیو فرمودید، کیو فرمودید؟ یه مرتبه دید آقای قاضی اساسنون عدم مسجد سهله داره میاد تو، منو میگه آقا بیا، منو میگه. این تیپ عرفا رو ما میخوایم، کسانی که با اهل بیت مراوده داشتن، کسانی که هم اهل بیت رجوع میداد به اینها و هم اینا گاهی موقع بعضیا رو رجوع میدادن خدمت اهل بیت. که حالا ما تا دو سه شب توحید رو از این دیدگاه میخوایم باز کنیم، بعد برسیم به نتایج این بحث توحیدی. پس خلاصه‌ای که از دیشب گفتیم تو یه کلمه همین شد، که همه از اوست وگر نیک بنگری همه اوست. هیچ کسی هیچی از خودش نداره، لا حول ولا قوه الا بالله. یه عارفی بوده تو تبریز به بابا فرج مجذوب معروف بوده، بابا فرج الله مجذوب. اینم که بهش گفتم مجذوب، چون یه جذبه الهی شامل حال شده، که انشاءالله این بمونه یه وقتی. این بحث جذبه خیلی بحث خوبیه، اگه یه فرصتی شد من خدمتتون عرض میکنم. این بابا فرج الله مجذوب یه جذبه الهی شامل حال شده بوده طولانی مدت. بعد معلوم میشه خب خیلی آدم قوی بوده. میگن از ایشون سوال میکنن که دنیا رو چجور دیدی، عالم چجور هستش. او گفتش که من تا اون موقع که خودم رو شناختم دنیایی ندیدم، چیزی ندیدم. من تا اون موقع که خودم رو شناختم چیزی ندیدم، او رو دیدم. که کسی خیلی قشنگ اومده بود این قضیه رو به شعر در آورده، که فرج تا که دیده بکشوده است، که فرج تا که دیده بکشوده است، چشم او بر تا که دیده بکشاده است، چشم او بر جهان نیفتاده است. ما چیزی ندیدیم. همونی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. من هیچ چیزی رو ندیدم مگر اینکه قبلش، بعدش، باهاش خدا رو دیدم. یعنی چشم به هر جا بیفته خدا رو اول دیده. این چشم توحیدی است. خب این چیزی بود که تو جلسه قبل گفتیم. حالا دقت بفرمایید، اون سوالی که ما تو این جلسه مطرح میکنیم اینه. حالا که فهمیدیم عالم دو رو داره، یه سکه دروست، یه روش منم منم، یه روش اوست اوست، از این درو کدومش راسته واقعیت داره و کدومش خیالیه، کدومش واقعیت داره و کدومش واقع نماس بدلیه؟ چون هر دروی سکه امکان نداره درست باشه. خوب دقت بکنید اینجا رو. گفتیم همه موجودات دو رو دارن دیگه، دو طرف دارن، هر دو طرف امکان نداره هر دو درست باشه، چرا با هم چون تنافی داره. یه روی سکه میگه منم منم، اون طرفش میگه من نیستم اوه. هر موجودی رو دست بگذاری یه طرفش میگه من کسی هستم، اما اون چهره باطنیش میگه من هیچی نیستم. خب پس این دو چهره هر دوش نمیتونه درست باشه، یا این درسته یا اون، چون با هم سازگار نیست، با هم تنافی داره. یا این درسته این روش که من کسی هستم من چیزی هستم، یا اون روش درسته که من هیچی نیستم. حالا ما میخوام ببینیم عالم وجود از این دو روش کدوم روش آب، کدوم سراب، کدوم واقعیت داره، کدوم واقع نماز خیاله. قرآن رو ببینید، قرآن میفرماید که کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی باطل پوچه الا وجهه، مگر وجه الله. وجه الله همون روی سکه است، اون طرفشه، اون وجهه ربوبی، اون وجهه الهی ملکوتی. یعنی هر چیزی باطل پوچه، از خودش هیچی نداره، اون وجهش هستش که چیز داره، اون درسته. بنابراین این وجهه ظاهری که ما داریم میبینیم این باطله، این پوچه. ما سراب رو آب گرفتیم، این سرابه، یعنی این منم منمی که داریم میبینیم از موجودات این پوچه. یه آیه دیگه من عرض کنم خدمتون، اون آیهی که معمولا تو مجالس ترحیم و امثالینا میخونن، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. این آیه میگه هر چیزی فانیه، یعنی هر چیزی رو شما دست بگذاری روش فنائه، پوچه، هیچی نیست. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، اما وجه الله او باقیست، وجه الله باقیست، وجه الله اون بر سکه است. این آیهی که معمولا قاری قرآن میخونه کنار کسی که از دنیا رفته، کل من علیها فان، فکر میکنه برای این داره میخونه. نه، این مال خودت هم هست، این آیه مال اونی نیست که از دنیا رفته، این آیه مال همه است. خوب دقت بکنید، یعنی اون قاری که نشسته بالا سر مرده داره میخونه کل من علیها فان، همه فانی هن، این مال خودت هم هست. یعنی همین الان تو هم فانیه، تو هیچی نداری. تمام عالم وجود این حالتو داره، هیچی از خودش نداره. ببینید این اگه کسی باورش بشه چه حالتی پیدا میکنه. قرآن میگه همه عالم وجود فانی است و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. یه شاعری میاد پیش پیغمبر به اسم لبید، میگه الا کلش، تازه مسلمان شده بود، میاد خدمت پیغمبر میگه الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم ذا محالت لا محالت زائل، هر چیزی غیر از خدا باطله و هر نعمتی هم از بین میره، هر چیزی غیر از خدا باطل، پوچه، از خودش هیچی نداره. پیغمبر اکرم فرمود راست‌ترین شعری که عرب گفته همین بود، اصدق و شعر انقالت هل عرب کلمت لبید، همین شعر لبید بود، هر چیزی غیر از خدا پوچه. پس تا اینجا این فهمیدیم که از این دو روی سکه، این روی سکه‌ای که ما داریم میبینیم، این روی سکه که ما یه چیزی داریم میبینیم، این پوچه، اون ور سکه اصله، این بدله. یعنی ما که داریم منم منم میبینیم، سراب این، اینو آب گرفتیم، فکر کردیم چیزیه، خبریه، اون وقت آب رو، اون حقیقت عالم رو، اونو نمیبینیم، سراب گرفتیم. چرا اینجوریه؟ چرا ما نمیتونیم ببینیم؟ چرا اون واقعیت رو ما نمیتونیم ببینیم؟ چه دلیلی داره؟ دلیلش اینه که هنوز تو شرکی، اینجاش خطرناکه، اینو خوب دقت بفرمایید. دلیل این که ما نمیتونیم اون وجه الهی رو ببینیم و منم منم عالم رو میبینیم، دلیلش اینه که ما تو شرکیم. البته نه اون شرک جلی که دست خیس بزنی نجس بشه ها، نه، شرک خفی. اینو قرآن میگه ها، این تعبیر قرآنه. و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین ایمانشون قاطی با شرک. و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین ایمانشون مخلوط با شرک، یعنی خداپرستیشون قاطی داره. خوب دقت بفهم، این مال قرآنه، این که مال من کنی، این مال قرآنه. و این خطرها، این خطریست که زنگشو قرآن به صدا در آورده، حرف معمولی آدم عادی نی، اکثر قاطی با شرک دارن. یه مرتبه از آیت الله شیخ محمد بهاری اومدن پرسیدن که آقا فلانی چه جور آدمیه، یه نفری رو، فلانی چه جور آدمیه. ایشون فرمود که عادل کافریه، عادل کافریه. گفتن یعنی چی عادل کافریه؟ خب اگه عادل که دیگه کافر نیست، اگه کافره که دیگه عادل نیست. یعنی چه عادل کافر؟ گفت این که میگم عادله چون بالاخره اهل معصیت نی، آدم خوبیه، معصیت کار نیست. این که میگم کافره چون خدایی که او میپرسته خدا نی، قاطی داره، خدایی که او میپرسته خدا نیست، شرک قاطی داره. این که ماها منم منم عالم رو میبینیم، یعنی این چهره ظاهری، اما اون وجه اصلی که قرآن میگه وجه اصلی اونه، اون وری است، اونو نمیبینیم. این به خاطر اینکه شرک قاطی داریم، این به این دلیل هستش. آب رو سراب گرفتیم و سراب رو آب، هست رو نیست گرفتیم و نیست رو هست گرفتیم. چپه میبینیم، چپه داریم میبینیم. و یکی از دلایلی که به این دنیا میگن دارالغرور همینه، به عالم دنیا میگن دارالغرور همینه، یعنی دنیای فریب. یکی از ادلش اینه که ما اینجا گول خوردیم دیگه، چپ داریم میبینیم، یعنی اون واقعیت رو نمیبینیم، اونی که پوچه داریم یه چیزی میبینیم. خب حالا شما لله و فلله اگر کسی باور داشته باشه این مطلب رو، ببینید اینا گفتنش ساده است، گفتنش که کاری نداره که، اما اگه کسی باور داشته باشه این مطلب رو که عالم از خودش هیچی نیست و ما که داریم اینجوری میبینیم، رزق رو دست کسی میبینیم، قدرت رو دست کسی میبینیم، عزت رو دست کسی میبینیم. اگه آدم اینجوری ببینه عزت و ذلت دست خداست، رزق دست خداست، مرض و شفا دست خداست، همه چی دست خداست، چجوری زندگی میکنه؟ ماها که نمیبینیم چون داریم چپه میبینیم. اینی که امام سجاد علیه السلام تو دعا عرض میکنه که امام سجاد اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور، خدای ما رو بکن از دار الغرور، داریم چپ میبینیم، بکن از دار الغرور، برعکس داریم میبینیم. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی، من گفتم یه مقدار این یکی دو شب سنگینه برای اینه، انشالله رد میشه، همین آخرشه رد میشه. یه صلواتی نه بفرمایید. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی که زمان رضاخان در افتاده بود با رضاخان و واقعا آدم بسیار بسیار مجاهدی بود در زمان خودش که با اون قلدر که خب به هر کس نمیتونست در بیفته، این در افتاده بود. این یکی دو تا چیز قشنگی تو زندگیش داره که خوب آدم برجسته بکنه و نگاه کنه. ایشون خب اون موقعی که به هر صورت بی‌حجابی و کشف حجاب رخ داده بود، تو قم هم بعضی از اینا وارد شده بودن، تو قم، حتی تو حرم، تو صحن وارد شده بودن که طلبه ها اومدن به ایشون گفتن که آقا این همچی چیزیه، یه عده از این به هر صورت بد حجابا و بی حجابا که مال دربار هم هستن اومدن برای که بشکنن حرمت ها رو دیگه، اومدن تو صحن. این پیرمرد اومد و شروع کرد پرخاش سفت به اینا کردن که برید بیرون، و دیگه به هر صورت پشت سرش هم طلبه ها و بعضی از مردم ایستادن. رضا خان قلدر فهمید که همچین چیزی هست، بلند شد اومد، خودش اومد، اومد و کشیدن این پیرمرد رو، آوردنش تو همون صحن و با یه چوب بزرگی خود اولا با چکمه یکی دو تا زدیم پیر، کسی دیگه جرأت نداشت چون دیگه گرفته بودن دور تا دور صحن محاصره کردن، و این با یه چوب بزرگی شروع کرده بود این پیرمرد رو میزد که میگفتن این فقط میگفت یا امام زمان، به دادم برسه، یعنی تو این چوب خوردن هم میگفت یا امام زمان. بعد این آوردنش تهران، انداختنش تو زندان، آوردنش تهران، که وقتی آوردنش تو زندان انداختن، ایشون چون غذای زندان رو نمیخواست بخوره، این غذا رو نمیخواست بخوره، گفت من نمیخورم. یه مقداری پولی مختصری تو جیبش بود، داد به همین زندانبان و به هر صورت به همین مامورین داد که یه چیزی مختصری که براش بمونه، یعنی بتونه کم هر روز بخور و به هر صورت دستش باشه. اینا رفتن یه مقدار نخوچی گرفتن که هر روز بتونه بالاخره یه مقداری بخور، همونو گرفت و تا یه مدت تو زندان همونا رو میخورد. بعد از یه چند روز تموم شد، ایشون خب واقعا آدم با توکلی بود، گفت اب نداره، من غذای زندان رو نمیخورم، خدایا منتظریم بفرستی از بیرون، یه جوری بفرستی بیاد. یه روز شد خبری نشد، روز دوم شد خبری نشد، روز سوم یه مرتبه که خودش حالا بعدن خیلی شیرین اینا که ازشون نقل کردن، گفت دیگه روز سوم شد، ما گفتیم خدایا من جنبندم و هنوزا، تو قرآن فرمودی ما من دابتن الا علالله رزقها، هر جنبنده رزقش با خداست، من هنوز دارم می جنبم ها. پس کو؟ میگه همون موقع همون روز از بیرون زندان بعضی از حالا کسانی که بودن برای ما فرستادن یه چیزی از هم. ایشون میگه من بعدن انقدر خودم از این شل بودن خودم که دیگه 3 روز بیشتر طاقت نیاوردم، میگفت انقدر از این خجالت کشیدم که خدا زود بهم داد، خیلی زود داد. گفت مثلا شکمو بخو تو دیگه بیشتر از این تحمل نداری بخو، و خیلی زود بهم داد. ایشون خیلی توکل خوبی داشت. همین یه نمونهشو میگفت خیلی برام خجالت شد که هر بار یادش میافتم. بعد از اینکه از زندان خارج شد تبعیدش کردن شهر ری، که حضرت امام یکی دوتا تو صحبتاش میفهمودن که من شهر ری رفته بودم که خدمت ایشون برای دیدن مرحوم بافقی. تبعیدش کردن شهر ری و ممنوع شد از اومدن به قم. رئیس شهربانی اون زمان اومد خدمت ایشون گفت آقا ما مأمور هستیم که اگه حاجتی چیزی دارید حوایج شما رو هر صورت برآورده بکن. این ایشون که دل خوشی از این عوان ظلمه نداشت گفت شما چیکاره هستی؟ گفت من رئیس شهربانی هستم، به هر صورت مأمورم که اون کارا و حاجتایی که شما دارید رو برآورده. گفت من الان هوا خیلی صافه، آفتابی هم هست، میخوام یه ابر بیاد جلوی این آفتاب، یه ابر، یه بارندگی حسابی اینجا همچنین با تراوت بشه، میتونی؟ این چون گفته بود هر حاجتی شما دارید برآورده میکنم دیگه. این یه مقداری نه موافقت میتونه؟ نه. اون موافق چی؟ اون میتونه؟ نه. شاه میتونه؟ نه. گفت شما که همه تون همه الان اعتراف کردید به عجز خودتون که یه ابر رو نمیتونید به، تو چطور میای پیش من همچین ادعای گنده ای میکنی که هر حاجتی داری برآورده کنم؟ تو کی هستی این حرفا رو میزنی؟ پشت برو این حرفام نزن، این حرفا بو شرک میده، پشت برو ادش کرد رفت. تو کی هستی که همه حاجت های منو برآورده بکنی؟ من کارم دست کس دیگه است، اون که غازل حاجته کار من دست اوه، تو کی هست؟ یکی از علما میگفت من طلبگیم بود که اوایلی بود وارد قوم شده بودم، خیلی از جهت مالی ضعیف بودم، خیلی ضعیف بودم، طوری که به هر صورت یکی دو روز دیدیم به مشکل داریم میگذرونیم زندگی رو. یه نامه نوشتم برای آیت الله حجت کوکمره‌ای که تو قوم قبل از مرحوم آیت الله بروجردی، بلکه تقریبا همزمان شون مرجعیت داشت آیت الله حجت. یه نامه نوشتم برای ایشون، گفتم میرم دست آقا، بالاخره مرجع هستش و یه کمکی میکن. رفتم نامه رو دادم دستشون و کناری نشستم، خودم یه گوشه نشستم، دیدم ایشون زیر نامه رو خوند، زیر نامه یه چیزی نوشت و تا کرد، گفت بگی. رفتم گرفتم و رفتم سر جام گرفتم نشستم، بعد نامه رو باز کردم دیدم زیرش نوشته هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، برو توبه کن. همین هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، برو توبه کن. این من دیگه خودم میگم من اول نفهمیدم که ایشون چی میخواد بگه، بعدن که اومدم بیرون بعدن متوجه شدم. من چون تو نامم به ایشون نوشته بودم من که اومدم قم امیدم اول به خداست بعد به شما، امیدم اول به خداست بعد به شما، چون تو نامم اینو نوشته بودم، ایشون جواب داد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول و آخر و همش خودشه، برو توبه کنی حرف زدی. ببینید اینی که یه مقداری میفهمه و باور میکنه شکل و شمایل جواب دادنش اینجوری میشه. ما این وجهه عالم رو داریم میبینیم، اون وجهه رو نه. قرآن تماما میاد به ما این دید رو بده، داد میزنه، قرآن رو نگاه بکنید، فریاد میزنه که ذالک به ان الله هو الحق و انما یدعون من دونهی هو الباطل، هر چی غیر خدا باطله، فقط خدا حقه، فقط او هست همه کاره. اینو میخواد بگی تا چشممون باز بشه. قرآن میگه الله الصمد که هر روزم میخونیم، الله الصمد، خدا همه چی داره، او توپره، بقیه خالی هن. ولی باز گوش سنگین. قرآن میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، شما فقیرید خدا غنیه. قرآن میگه اینما تولو فسمه وجه الله، هر طرف رو کنید خدا همونجاست، هر طرف رو، باز دنبالش میگردیم. کو علامه طباطبایی میفرمونه یه درویشی بود این تو تبریز ما، ایشون میفرمونه یه درویشی بود تو تبریز ما، میگفت وقتی این راه میرفت ذکرش این بود که گاهی موقع درویشان میگن خدا جویم خدا جویم، میگفت ذکرش این بود خدا جویم خدا جویم، دنبال خدا میگش. میگفت تا یه مدت گذشت، بعد از یه مدت ذکرش این شد خود جویم و خود جویم خود جویم. خود علامه طباطبایی میفرمونه این به خاطر این بود که اون اول کارش که هنوز نپخته بود دنبال خدا میگشت، یعنی خدا رو نمیدید. بعدن که پخته شد فهمید که جز خدا کجاست، خودشو گم کرد، وقت دنبال خودش میگشت. اول که نپخته بود دنبال خدا میگشت، چون همه چی رو میدید غیر از خدا، میگو خدا جویم خدا جویم. بعد که کار کرد و پخته شد خودشو گم کرد، دید هیچ کی نیه غیر از او، هیچ کسی نیست غیر از او، همه کار خودشه، گفت خود جویم و خود جویم، حالا دنبال خودش داشت میگشت. این اون دید امیرالمومنینه که فرمود هیچی ندیدم تو این عالم مگر اینکه خدا رو دیدم، قبلش باهاش بعدش. هر چی تو این عالم دیدم، دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. امیرالمومنین اینجوری. ببینید این مخصوص امیرالمومنین علیه السلام هم نیست، شکی نیست اون موحد اصلی و اصیل اوه، ولی این مخصوص اون نیست، مقامات ائمه فوق این هاست، این مال ما هاست، یعنی مال ما هاست که این سیر توحید رو برسیم. چون نرسیدیم به توحید همه چی میبینیم خدایی نیست، همه چی رو میبینیم خدایی رو نمیبینیم. این اون چشم شرکه و این خطره، و این خطر هستش که خود قرآن میگه. شاید، من به عنوان احتمال دارم میگم، شاید اون چه که از حلاج شنیدید که میگفت انا الحق، من خدا هستم، که بعد دارشم زدن، شاید اونم از همین سنخ بود، یعنی به این معنا که خودی دیگه نمیدید، خود گم شد، هیچ چی دیگه نمیدید. خوب دقت میکن، یعنی این انا که داره میگه من، مرادش اوه، منی نیست، هرچی هست خداست. خوب دقت بکنید ببینید، اگر با چشم عادی، یعنی با این چشمی که ما داریم که همه چی رو میبینیم جز خدا، اگه با این چشم کسی بیاد بگه من خدام، این کفره، با این چشم کثرت بین. اما با اون چشم وحدت بین که جز خدا هیچی تو عالم نبینه، اون وقت وقتی میگه من، نه این من با این کت و شلوار یا با این ابا عمامه، خدا رحمت کنه حضرت امام تو سوره حمدشون داشت تفسیر میکرد، میگفت اونی که گفته من خدام، مقصودش این نیست که من با این کت شلوار یا با این ابا عمامه خدا هستم، اینه که دیگه هیچ عاقلی نمیگه که من خدام این مرادش باشه، نه، یعنی منی نمیبینه، کسی نمیبینه، هر چی میبینه اوه، در خودش هر صفتی میبینه مال خداست. البته این چشم، چشم توحیدی، با این دید میگه من، میگه انا الحق. این همونی بود که تو قرآن یه درخت برای حضرت موسی گفت انی انا الله، دیگه همه تو قرآن رو خوندید دیگه، درخت گفت انی انا الله لا اله الا انا، من خدام، هیچ کسی جز من نیست، فعبدنی، من عبادت کن. خب این نعوذ بالله، یعنی اون درخت با اون شاخ و برگش خداست؟ این که نی، یعنی اون درخت هیچی نیست از خودش، هرچی هست صفت اوست. خب روا باشد انالحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی؟ یه درخت انالحق میگه، چرا آدم نتونه بگه؟ اصلا عالم انالحق میگن. دیشب که خدمتتون عرض کردم شیخ محمود حکیم رو دید، عالم دارن میگن لا اله الا الله، عالم روش نوشته شده لا اله الا الله، همه عالم میگن انا الحق لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله، منتها موسی نیست که دعوی انا الحق شنود، یه موسی میخواد که بشنوه این رو، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست. بس امشب، و به هر صورت اگه یه مقدار هم سنگین تر بود امشب، ما به فضل پروردگار دیگه رد میکنیم از این بحث. حالا شما این رو ببینید که اگر کسی این دید رو پیدا بکنه که دیشب خدمتتون عرض کردم این دید رو بعضن داشتن، مال ائمه اطهار مخصوصا نبوده، دیگران هم بودن. مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی، صاحب معراج السعاده ای که دیگه خیلیاتون باهاش آشنا هستید، ایشون تو اون اشعار تاقدیسش یه دیوان شعر داره به اسم تاقدیس، خیلی شعر قشنگیه، تو اونجا یه مکاشفه از خودش نقل میکنه، این صحنه رو میگه به من نشون دادن، این صحنه رو به من نشون دادن، میگه عمری است که اندر طلب دوست دویدیم، دنبال خود، عمری است که اندر طلب دوست دویدیم، هم مدرسه هم میکده هم صومعه دیدیم، همه جا رو رفتیم، با هیچ کس از دوست ندیدیم نشانی و از هیچ نومید خزیدیم، سر بر سر زانو بنهادیم و نشستیم، هم بر سر خود خرقه صد پاره کشیدیم، یه گوشه گرفتیم نشستیم، هم بر سر خود خرقه صد پاره کشیدیم، گر تشنه شدیم آب ز جوی مژه خوردیم، یعنی اشک گریه کرد، گر تشنه شدیم آب ز جوی مژه خوردیم، ور گرسنه لخت جگر خیش مکیدیم، خون جگر خوردیم. بعد از یه مدتی میگه یک چند چنین چون ره مقصود سپردیم، المنت لله که به مقصود رسیدیم، دیدیم، اینجا شو توجه بفرمایید، دیدیم نه پیدا اثر از کون و مکان بود، هیچ خبری نی، دیدیم نه پیدا اثر از کون و مکان بود، جز پرتو یک مهر یک خورشید، جز پرتو یک مهر دیگر هیچ ندیدیم، دیدیم جهان وادی ایمن شد و هر چیز نخلی و از آن نخل ان الله شنیدیم. یه مرتبه دیدم جهان تماما دارن میگن ان الله، دیدیم جهان وادی ایمن شد و هر چیز نخلی و از آن نخل ان الله شنیدیم. این رو میگفت ما دیدیم، اینو دیدیم بشه. حالا اگه کسی این رو ببینه، اگر کسی این رو بدونه، چه آرامشی بهش، این همه اضطراب ها، این همه اعصاب خردی ها، این همه نگرانی ها، اینا همش به خاطر این هستش که آدم تکیه به خدا نداره، داریم دور میشیم تکیه به خدا نداره. جنگ با طایفه قطفان شد در سرزمین نجد، پیغمبر اکرم خودش تو این جنگ بود، یه جنگی در گرفت، تو این جنگ حضرت یه چند لحظه‌ای به هر صورت یه کناری رفتن برای یه کاری، دور شدن از لشکر خودشون، رفتن یه کناری زیر یه سایه درختی یه چند لحظه استراحت بکنن، همونجا خوابشون بود. تو همه تواریخ نوشتن این رو، تو قرن چهارم هجری این قضیه بود، پیغمبر تو همون سایه خوابشون بود، یکی از دشمنا از لشکر مخالف دید که حضرت داره جدا میشه از لشکرش، میره یه جایی، رد حضرت رو گرفت که کجا میره، دید رفت زیر یه درختی و اونجا گرفت خوابید، این در کمین که یه مقداری بگذره و بعد بره بالا سر حضرت و کار رو تمام میکنه. شخصی از دشمنا به اسم قورس، یه همچین نامی داره، وقتی پیغمبر اکرم چرتی زدن به هر صورت خوابشون گرفت، یه چند لحظه گذشت این رفت بالا سر پیغمبر، شمشیر کشید، حضرت بلند شد، دید این بالا سر شمشیر کشیده آماده، گفتش که یا محمد، با همون اسم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، من یم نه اوکم منی، کی میتونه تو رو از دست من نجات بده، من یم نه اوکم منی، کی میتونه تو رو از دست من نجات بده. پیغمبر اکرم همجوری که دراز کشیده بودن اشاره کرد به آسمون، الله. این شخص از ناراحتی گفت ملاه، الله دیگه کیه، خدا پرست نبودن که، ملاه. شمشیر رو برد بالا که بزنه، سنگ از زیر پاش لغزید، یه سنگی لغزید و محکم خورد زمین، شمشیر دستش در رفت، پیغمبر سری بلند شد شمشیر رو برداشت، وایساد بالا سری، گفت من یأسم و کمنی، کی حالا تو رو میتونه دست من نجات بده. این شخص همونجور که افتاده بود گفت لا احد، هیچ کسی نیست، لا احد، ذالک به ان الله مولا لهم و ان الکافرین لا مولا لهم، خدا مولای مؤمنینه، کفار مولا ندارن که، ذالک، این قرآن ها میگه لا احد. حالا کریم رو نگاه کنید، پیغمبر اکرم گفت اتشهد ان لا اله الا الله و انی عبده و رسوله، شهادت میدی به وحدانیت الهی و رسالت من؟ گفت لا، مثلا داری بر تو با تو می جنگیم، نه، شرح صدر پیغمبر رو، قول میدی که با ما نجنگی، حالا نمیخواد مسلمان بشه، قول میدی با ما نجنگی، گفت بله. گفت پشت برو. این رفت و دیگه تو جنگم جوانمردی از پیغمبر دید و تو جنگم شرکت نکرد با پیغمبر، رفت. البته چند سال بعد مسلمان شد این شخص. ببینید اونی که تکیه داره به پروردگار، اون لحظه آخر شمشیر بالا سرش، الله، اونی که باید نجات بده منو نجات بده، الله. این آرامش کسیست که این چنین. خدا رحمت کنه امام راحل رو. ایشون یه مرتبه یه کسی از اعضای دفترشون، اعضای بیتشون، من الان تو ذهنم خیلی مدتیست که خاطره ای بود از ایشون دیده بودم، آیا توسلی بود یا کسی دیگه از اعضای بیت، شما گفتش که ما وایستاده بودیم تو بیت، تو اندرونی بودیم، مردم جمع شده بودن تو حسینیه، شعار میدادن تا امام بره و اون بالا بیسته و به هر صورت با مردم یه ملاقاتی داشته باشه. امام همینجور که داشت آماده میشد و عبا و لباس رو میپوشید که بره از در اتاق بره اونجا، صدای شعارهای مردم میامد، صلوات، شعارها، ما همه سرباز توییم، همه این شعارها میامد. به این عضو دفتر، حالا آقای توسلی بوده هر کسی، گفت فلانی این شعارها رو میشنوی؟ درود بر فلانی، ما همه سرباز توییم، اینا رو میشنوی؟ گفت بله. گفت والله اگه تمام اینها بگن مرگ بر فلانی، یک قدم عقب نمیرم. اگه تمام اینها برگردن بگن مرگ بر فلانی، یک قدم عقب نمیرم. کسی که تکیهش به یه جا دیگه است اینجوریه. این مال اون کسی است که باور کرده همه کار دست خداست، همه کار دست خدا. اون موقعی که تو غربت از قوم تنها بلندش کردن بردنش، دیگه همتون شنیدید دیگه، تنها بلندش کردم بردنش، گفت والله من نترسیدم، من دلداری میدادم به اینایی که تو ماشین منو میبردن، حتی از جاده منحرف شدن زدن تو خاکی، من یقین پیدا کردم میخوان منو بکشن. بعد که منحرف شدن دو مرتبه برگشتن تو جاده که ادامه دادن، میگفت من به قلبم رجوع کردم که ترس برم داشت اون موقعی که رفتن تو خاکی، یعنی دیدم خدا میدونه چه اون موقعی که رفتن بیرون چه اون موقعی که اومدن قلبم یک ذره تفاوت نکرد. چیه؟ این مال قربتش بود، مال تنهاییش بود، این هم مال اون موقعی بود که وقتی که از هواپیما تو که شنیدید دیگه، وقتی میخواست وارد ایران بشه، احساستون چیه؟ هیچ چیزی. یعنی الان من مثلا خیلی خوشحال بشم که الان خیلی اومدن جمع شدن، نه اون موقع برام فرمی، یعنی اونی که هست خود خدا پشت سر ماست، باشن نباشن من وظیفه خودم انجام میدم. برای خوش آمد و بد آمد دیگران و درود و مرگ دیگران که کار نمیکنم، که من وظیفه خودم انجام. این مال اون کسیست که پشتش یه جا گرمه. و این الگو مال زمان ما بود دیگه، این دیگه مال زمان ما بود و برای درس گرفتن ما بود. علامه کاشف الغطا، این ذکر مصیبت ما باشه، من حالا لاغر یه شب برمیون یه ذکر مصیبت، یه چیزی داشته باشیم. علامه کاشف الغطا، شیخ جعفر کاشف الغطا، ایشون میگه من تو خونم بودم، اومدن به من گفتن که یکی از عرب‌ها از دنیا رفته، الان میان سراغت برای نماز خوندن، شما نماز میت بخون. ایشون میگه من حوصله نداشتم برای نماز میت، گفتم من میرم تو کتابخونه بگید خوابه اگه اومدن، خودش هم رفت واقعا بگیره بخوابه، چون گفت من نمیتونم نمیخوام، به یکی دیگه بگم برای نماز میت رو بخون. رفت تو کتابخونه، بچسبیم اون کسانی که باید بچسبیم و تکیگاهشون، تکیگاهمون باشن. رفت تو کتابخونه، میگه گرفتم خوابیدم و اتفاقا خواب همین بنده خدایی که از دنیا رفته بود رو دیدم، به هم نشوندن شیخ جعفر کبیر، شیخ جعفر کاشف الغطا، اون فقیه درجه یک اهل بیت ما. میگه خواب دیدم این فرد عرب رو که از دنیا رفته، آوردنش تو صحن امیرالمومنین علیه السلام برای دفن، قبر کندن، یکی دو جا به سنگ به مانع برخورد کرد، جاشو عوض کردن، یه جا دیگر رو کندن، تا بالاخره یه جا تو سن، اینا رو میگفت من تو خواب دارم میدم، یه جا قبر کندن و این عرب رو که از دنیا رفته بود رو اونجا دفن کردن. میگفت حالا من این صحنه رو تو خواب دارم میبینم. اینو دفن کردن و رفتن، مردم پی کارشون رفتن، دیدم ملائکه اومدن، این به اصطلاح دو سه تا ملک بودن اومدن و یک شخصی هم که امیرالمومنین علیه السلام بود دیگه، آقا بود، از صحن خارج شد، از حرم خارج شد، به ملائکه گفت این رو بکشید بنزینش بیرون، جروح بکشید بنزینش بیرون. میگفت قبر شکافته شد، اینو کشیدن بیرون. این عربی که اینجا دفن بود کشیدنش بیرون. این عرب رو میگه وقتی کشیدن بیرون گفت آقا هر چی شما بفرمایید، یعنی هیچ من اعتراض ندارم به کشیدن بیرون که از صحنه شما میخوان منو بندازن بیرون، و هیچ نمیگم شفاعت بکنید و اینا، چون من خودم رو میشناسم کی بودم. فقط یه سوال از شما دارم، یه سوال از شما دارم، و اون این که الان که منو انداختن بیرون از حرم شما، منو که نمیبرن پیش دوستان شما، منو که پیش دوستان شما که نمیبرن، میبرن پیش دشمنان شما. منو وقتی بردن اونجا، دشمنان شما وقتی چششون به من بیفته میگن ببین یه عمر تو سنگ علی رو به سینه میزدی، ما هم نه، تو هم بالاخره آخرت شد مثل ما دیگه، آوردنت پیش ما. آقا شما به من بگید من اونجا چی به اونا جواب بدم؟ شما فقط این جواب منو بدید که منو وقتی بردم پیش دشمنان شما چی جواب اونها رو بدم، که تو که یه عمر سنگ علی رو به سینه میزدی، آخرش هم که اومدی پیش ما که. میگه به محض اینکه اینو گفت امیرالمومنین علیه السلام فرمود خلوه، رهاش کنید. خلوه. کاشف القطاع میگه من اینو تو خواب دیدم و بلند شدم سریع اومدم تو صحن، اومدم تو صحن ببینم همین صحنه‌ای که تو خواب دیدم خوابم راست بود، دیدم همین عرب رو آوردن چند جا رو دفن کردن، چند جا رو کندن به مانع برخورد، تا بالاخره یه جا رو کندن همونجا دفن کردن. دیدم دقیقاً همون است که تو خواب دیدم خودم، و فهمیدم دیگه بقیه رو مردم نمیدیدن، اما من میدونستم چی میشه دیگه بقیه‌اش. حالا ما عرض میکنیم که یا ابا عبدالله، بعد از این همه گریه، بعد از این همه ذکر مصیبت، خیلی مایه خجالته، خیلی مایه خجالته که بالاخره آخرش آدم بره همون جایی که اونا رفتن. این اصلا با کرم شما خانواده سازگار ها، یعنی اون آخر وقتی با همه مشکلات ما اگه بلندشیم بگیم یا ابا عبدالله، آخه این با شما جور در میاد، شما که دنبال دشمن خودتون میگشتید بیارید تو راه خودتون، ماها بریم اون ور، ماها بریم اون ور. امشب توسلی داشته باشیم به ام البنین، مادر قمر بنی هاشم. این زن با وفا، این زن بزرگوار، این زن با معرفت. خب حضرت ابوالفضل علیه السلام که کم کسی که نبود، شما زیاد شنیدید ازش، کم شخصیتی که نبود. علاوه بر حضرت ابوالفضل، سه تا دیگه از برادراش با هم شهید شدن تو کربلا، یعنی چهار نفر از ام البنین، چهار تا بچه، مادر چهار شهید، مادر چهار شهید. قضیه کربلا تموم شد، سفر اسارت اسرای کربلا تموم شد، بشیر اومد به مدینه جلوتر و خبر بده به اهالی مدینه که چی گذشت، چی بود تو کربلا، چه صحنه ای رو دیدیم ما. اهالی اومدن با صدای بشیر که فهمیدن این بر صورت پیک اهل بیت هستش، اومدن دورشو گرفتن. هر کی مثلا میاد میگه که اون شخص چی شد، اون شخص چی شد، اون تو کربلا چی شد، بشیر دونه دونه اینا رو خبر میده. میگه من یه مرتبه دیدم از دور ام البنین داره میاد، ام البنین داره میاد. میگه پیش خودم گفتم وا ویلا، من به این زن چی بگم، مادر چهار شهید، من به این چی بگم. میگه اومد جلو گفت بشیر از کربلا چه خبر. من عرض کردم که خانم، به هر صورت میخواستم یه مرتبه نگم چهار تا بچه شهید شدن دیگه، گفتم خانم کربلا خیلی ها شهید شدن، از بچه های شما هم بالاخره بعضی. گفت درست جواب بده، چه خبر، چی گذشت، تفره نرو. گفتم خانم چهار تا بچه شما شهید شدن تو کربلا. این زن با معرفت گفت اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله علیه السلام، اولاد من و تمام عالم فدای امام حسین. من از ابا عبدالله دارم سوال میکنم او چی شد، امام حسین چی شد. گفتم آقا شهید شد، خانم شهید شد. این زن با معرفت بود. وقت بعدها خب این دور بود از کربلا دیگه، فقط می اومد تو قبرستان بقیع میشست. تو قبرستان بقیع بالاخره خاطره خیلی ها بود دیگه، تو قبرستان بقیع میشست با خودش یه مرثیه میخوند که شنیدم که پسر من شیر بچه من تو کربلا جلو بود و بچه های دیگه منم پشت سرش رفتن جنگیدن. شنیدم که اینها رفتن هر کدوم از پسرای حیدر رفتن جنگیدن. اون به تو ان نبنی اصیب به رأسهی ضرب العمد. منتها من خبر پیدا کردم که عباسم دستهاش قطع شد. میخوام ببینم این خبر درست هست یا نه. دستهاش قطع شد. خبر پیدا کردم عمود آهنین به سرش اومد. بعد خودش میفرمود که درست باید باشه این خبر. این خبر باید درست باشه. چون اگر دستهای تو بدنت بود که نمیذاشتی اون عمود بیاد رو سرت. اون دستهای تو اگر بود که نمیذاشتی عمود. چی گذشت بر ابوالفضل علیه السلام؟ اون آخر وقتی دستها قطع شد، شما میدونید هر کسی از یه بلندی میخواد بیاد رو زمین دستاشو حائل میکنه. این بزرگوار با سر اومد رو زمین و بعد ابو عبدالله علیه السلام وقتی اومد بالا سر برادر دیگه حضرت نا تو بدنش نمون. الان انکسر زهری و غلط حیلتی، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا تو رو به قمر بنی هاشم، تو رو به باب الحوائج و مادر بزرگوارش قسمت میدیم. ما رو از محبت و معرفت اهل بیت علیهم السلام بهره‌مند بفرما. خدایا به محمد و آل محمد فرج امام زمان تجلیل بفرما. من عذر میخوام، شروع به دعا کردم نفهمیدم حاج آقای حامد تشریف آوردن یا نه. خدایا به محمد و آل محمد، امام راحل، شهدامون رو، مراجع گذشته، گذشتگان از این جمع رو با اهل بیت علیهم السلام محشور بفرما. به محمد و آل محمد، رهبر معظم انقلاب، خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. دست ما رو در دنیا آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. مرزای اسلام شفای عاجل کرم بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.